میکنی.
بله.
این خودش به صادرات ما هم ضربه میزنه، در حالی که حالا اگه برنامه هفتم توسعه رو مطالبه فرمایید، یکی از نکاتی که تو برنامه هفتم اشاره کرده، گفته دولت حق نداره برای اینکه بازار داخل تأمین بشه جلو صادرات رو بگیره و اینکه باید بره واردات موازی انجام بده. این تو برنامه هفتم هم ذکر شده. حالا روش داریم، میتونیم واردات رو انجام بدیم، نمونه که تو داخل داریم سود بازرگانیشو ببریم بالا، قیمتش بره بالا که تولید نمونه تولید داخل قابل رقابت بشه. یه حسنی هم که داره وقتی شما واردات آزاد میکنیم، اون تولید داخل هم خودشو ارتقا میده، سعی میکنه کیفیتشو با کیفیت روز دنیا مطابقت بده. بحث دیگه ای که ما داریم در واقع حالا تو بحث تولید داخل، این که میخوایم صادراتمون، من چون زمینه بحثمون صادرات هست میرم سمت صادرات، اینه که ما نمونه تولید داخل، یعنی در واقع شرکت های تولید کننده و میبایست به استانداردهای بین المللی در واقع دسترسی پیدا بکنن، مثلا سی ای بگیرن. اخیراً سی ای رفته کنار، MDR، استاندارد MDR اومده که هنوز شرکتی ما در ایران نداریم که شروع کردن چند تا از شرکت ها که MDR رو بگیرن. یعنی حساب بکنید ما الان برای اینکه بتونیم بازارهای اروپایی، آسیای جنوب شرقی، کشورهای همسایه بتونیم باعث رقابت، واسه اینکه حالا من ایرانم، حالا بله چرا تو تحریما این مسائلم داریم، ولی بیشتر از این که میدین ایران مسئله باشه، بحث کیفیت این کالا مسئله است. من اگه بتونم کیفیت کالام رو به در واقع سطح رقابت جهانی برسونم، قطعا همه جا کالا منو میخوان، چون قیمتم براشون اهمیت داره. پس بحث استانداردها، این که ما بتونیم استاندارد بین المللی هم پاس بکنیم، وجود داره. مشکلات هم حالا مثلا تو بحث تامین، تو بحث انتقال ارز و اینا هم که من عرض کردم خدمت.
درسته. آقای دکتر،
بحث دیگه هم ببخشید، من اضافه کنم نقدینگی. الان شرکت های تولید کننده ما مشکلات نقدینگی هم دارن، مطالباتی از دانشگاه دولتی دارن، از مراکز درمانی دارن، مطالبات از پخش ها دارن، دیر بهشون پرداخت میشه، نقدینگیشون برای تامین ارز ماده اولیه که باید وارد کنن هم به مشکل میخوره. بس اینها هم هست. این که ما پیش بینی بتونیم بکنیم، خب بستگی به اینها داره دیگه، چون اینا یهویی ایجاد میشه خیلی از این مسائل که باید در مسیر حلش کنیم. یعنی ما مدیریتمون باید یه مدیریت داینامیک و پویا باشه
در
این شرایط. درست.
درود به شما. بله، نکاتی که فرمودید کاملا درسته. مدیریت پویا من فهم کنم در تمام کسب و کارها داخل کشورمون به خاطر نوساناتی که وجود داره و حالا اتفاقاتی که میفته، یه همچین مسئله باید توسط مدیران کسب و کار حتما لحاظ بشه. آقای دکتر صبحانی، آقای دکتر مهدوی به نکته اشاره کردن، بحث کیفیت و استانداردها، شما از این منظر چه ایده‌ای دارید؟ ما الان از نظر کیفیت کجا هستیم؟
خوشبختانه کلی بنیان حوزه تجهیزات پزشکی یه بنیان خوبی گذاشته شده، هم تو حوزه دارو هم حوزه تجهیزات پزشکی. بالاخره نگاه هم وزارت بهداشت، هم وزارت سمت، نگاه به سمت کالاهای با کیفیت بوده.
بله.
یعنی خیلی از کشورهایی که حالا آقای دکتر مهدوی بهتر از من میدونن، خیلی از کشورهایی که خودشون تامین کننده مواد اولیه هستن، از نظر وزارت بهداشت ما مورد قبول نیستن. حالا آسیای شرقی یا کشورهای ریال من اسم نمیبرم.
بله.
تو مخصوصا تو بعضی صنایع های تک حتما کالاهایی که باید مثلا داره استانداردهای بالای کیفیت باشن رو اجازه واردات میدن. این باعث شده خب حوزه تجهیزات پزشکی حوزه خوبی باشه توی سیاست گذاریش. خب همین، از این فرصت باید استفاده کنیم. ما کیفیتمون رو خدای نکرده به خاطر نبود مشکل، به خاطر نبود ارز یا مشکلات ارزی یا نوسانات نرخ ارز مجبور نشیم، یا تامین سرمایه درگردش که آقای دکتر گفتن، بالاخره یه شرکت تولیدی باید زنده باشه. با چی زنده است؟ تو اون شریانش باید پول باشه دیگه. یعنی پول مثل خونه برای بدن انسانه.
دقیقا.
باید این پول باشه، این منابع مالی اگر باشه، شرکت به موقع میتونه مواد اولیه‌ش رو با قیمت مناسب. ولی اگه قرار باشه پول نباشه، مطالبات 6 ماه، 1 سال، بعضاً بیشتر ممکنه طول بکشه که شما از بیمه ها یا از مراکز درمانی شرکت تولید کننده بتونه مطالباتش رو دریافت کنه. خب این باعث میشه که گرایش پیدا کنه به سمت منابع بانکی. از بانک میخواد وام بگیره، خب باید بره با بهره‌های بالا. خب همه اینا تأثیر میذاره، کالا تولید میشه ولی با قیمت تموم شده بالا. شما 23%، 30% باید بهره بانکی رو حساب کنی. تو خود حوزه ارزی ما بالاخره قبلا یه سری کالا رو می‌آوردیم، با LC می‌آوردیم، خب نیازی نبود LC باز می‌کردی، کالا میومد وارد کشور. الان با شما عین پول نقد رو واریز کنی به حساب تامین کننده خارجی، این ارز رو واریز کنی، 3 ماه تو نوبت تولید باشی تا مراحل حمل و بالاخره روی آب و روی کشتی و بیاد گمرک و ترخیص بشه بیاد داخل کشور. بعدم با این مشکلاتی که تو بحث نقل و انتقال ارزی، معمولا شرکت‌ها یه دفعه مصرف 1 سالشون یه جا خرید می‌کنن، این کالا هم باید بیاد 1 سالم توی انبار دپو بشه، این خودش همش باعث میشه قیمت تموم شده کالا بره بالا.
بله.
خب این در نتیجه باعث میشه که شما تو حوزه صادرات با قیمت تموم شده بالا نتونید رقابت کنید. بالاخره کشورهای مثل چین، هند، یعنی نقطه موفقیتشون این بود که انقدر قیمت تموم شده رو آوردن پایین که الان دیگه خود بازارهای اروپایی و آمریکایی هم دارن تهدید میکنن.
درست. یعنی
خب ما اگر بخوایم توی حوزه صادرات نقش داشته باشیم، بعد اینایی که این مؤلفه‌هایی که بالاخره روی
در مورد همین قیمت تموم شده بفهمید، راهکار شما به عنوان تولید کننده چیه؟
ببینید یه دوره یه بانک توسعه صادرات درست شد.
بله.
برای اینکه حمایت کنه از صادرات. یه موقعی کسی ارزی منابع بانکی نیاز داره که صادرات محور هستن تامین کنه، الان کجاست اون بانک؟ اصلا اسمی ازش هست؟ اصلا یه تولید کننده شما اسم ببرید که به این منابع تونسته باشه استفاده کنه؟ و این بانک عملا هست شده. حالا اگر هم هست یه ساختمان و یه بالاخره تشکیلات، یعنی چیزی تو میدان دیده نمیشه. مجبوریم بریم سراغ بانکای دیگه، بانکایی که غیر تخصصی هستن. خب بانک هم تو هر حوزه‌ای می‌خوای وارد بشی، اول میگه آقا سرمایه در گردش تو ببر بالا، معدل حسابت رو ببر بالا، همه این رو قرار باشه همه این کارا فراهم بشه. خب دیگه معلومه من اینقدر باید نقدینگی داشته باشم که بذارم معدل حسابم بره بالا، تازه بتونم از منابع بانکی حتی اعتباری بگیرم. خب اینا یه سیستمای به هم تنیده است. خب دولت از منابع ارزی که داره، حداقل برای حوزه صادرات، بالاخره ما این همه ارز داریم، خب در اختیار صندوق توسعه، صندوق توسعه ملیه.
بله.
یا منابع ارزی داریم تو صندوق‌های مختلف، خب از این ارزها استفاده کنن برای شرکت‌هایی که تعهد صادراتی دارن، میتونن تو صادرات کمک کنن. انقدر کالاشون با کیفیت است که میتونه. ما الان تقریبا برعکس شده، ما الان تو یکی از کشورهای آفریقایی رفتیم کالامون رو ثبت کردیم با 1000 مشکل. شما مشکل خود ورود به نمایشگاه، هزینه‌هایی که نمایشگاه، هزینه‌هایی که بالاخره با این ارز شما یه نمایشگاه بخواید بری شرکت کنی، اونجا مشتری رو پیدا کنی، با مشتری قرارداد ببندی، بعد مشتری رو معطلش کنی، تازه 2 سال دیگه میخوای این کالا رو برسونی دست مشتری. خب کدوم مشتری 2 سال 1 سال صبر میکنه برای این کالا؟ خب قطعا شما نمیتونی موفق باشی. مشتری که پیدا کردی، ما الان یه کالایی، یه محموله آماده کردیم، خوشبختانه تونستیم تمام مراحل رجیستری که خودش هم یه هفخانیه توی خارج از کشور، شما بخوای همین مراحل رو طی کنی، کالاتو ثبت کنی توی اون کشور، همه این مراحل گذروندیم. خب یه محموله آماده کردیم رفته گمرک، الان بیش از 1 ماه تو گمرک. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه برخی اقلام این مشمول ارز ترجیحی بوده، باید شما بریم مابوت تفاوتش حساب کنی. هر چی میریم میگیم بابا اول یه تعهد میدیم که شما این کانتینر بذار بره، مشتری من اونجا منتظره، مرتب داره تماس میگیره، بذار این کانتینر بره، ما میام هر چی مابوت تفاوتش شما گفتید حساب کنید، ما بهتون پرداخت میکنیم. خب یکی از مشکلات که ما چند ارز الان توی حوزه تجهیزات پزشکی داریم، از ارز 4200 داریم، از ارز ترجیحی که الان شده تقریبا 28500 داریم، ارز 42 تومانی، 55 تومانی و اخیرا هم 65 تومانی. و همه اینا شما محاسباتش اصلا یه فرمول بسیار پیچیده‌ای شده که بخوای یه مابوت تفاوت حساب کنی، پرداخت بکنی که این کالات آزاد بشه بره برای هدف صادراتی.
بله. بذارید همین نکته رو هم از آقای دکتر مهتبی بپرسیم. ایشون هم اشاره کردن یکی از نکاتی که دغدغه تولید کننده ها هست و نقش مهمی در صادرات داره بحث سرمایه در گردش هست. ما نکاتی که آقای دکتر صبحانی گفتن رو شنیدیم، راهکارش چیه؟ شما هم بفرمایید.
عرض بزرگتون، ببینید ما 2 تا نهاد
واقعا عملی باشه بریم تو کارش اجرا بکنیم.
ما 2 نهاد برای بحث تولید داریم.
بله.
در حوزه تجهیزات پزشکی و سلامت میبریم و مخصوصا در حوزه تجهیزات پزشکی ما هستیم و وزارت صنعت معدن تجارت.
بله.
در خب ما یک اداره کل تجهیزات پزشکی در ذیل سازمان غذا و دارو داریم که مسئولیت رسیدگی به کیفیت و در واقع ارزیابی کیفیت فرآورده‌های تجهیزات پزشکی هست و بحث‌های مربوط به زیرساخت و ماشین‌آلات و اینها را هم دست دفتر تجهیزات پزشکی وزارت صمت هست. لذا بحث‌های مربوط به تسهیلات و در واقع مواردی که برای ارتقای ماشین‌آلات و اینها هست دست دفتر تجهیزات پزشکی وزارت سمت هست. بحث‌های دیگه، حالا بحث ارز و بحث مربوط به تأمین بازار و کنترل بازار و مدیریت زنجیره تأمین بازار و اینها دست در واقع سازمان غذادار و اداره کل تجهیزات پزشکی در واقع ما هست این سمت. اما در حوزه ارتقای زیرساخت شرکت تولید ما هم کمک میکنیم، کما که تو این مدت پیگیری های شدیدی کردیم برای تأمین ارز شرکت‌های تولید کننده با بانک مرکزی. توافق کردیم که در تا سقف 200 میلیون دلار بیان برای واردات ماشین‌آلات به شرکت‌ها در واقع تسهیلات ارزی بدن برای واردات ماشین‌آلات، تسهیلات ارزی مثلا 6 ماهه اینا، چون اینا الان گرفتار تأمین نقدینگی هم برای ارزشون هستن. این تسهیلات فراهم شد، تسهیلات مختلفی ما فراهم کردیم، مثلا تسهیلات ریالی فراهم کردیم، بیشتر برای اون به اون دلیل بود که خب خیلی درگیر گرفتن وجوهشون از در واقع دانشگاه‌ها و مرکز دولتی و اینها بودن. تسهیلات ریالی هم فراهم شد، خیلی استفاده کردن، این هم پیگیری کردیم. اما خب یه سری تسهیلات هم که از صندوق‌ها و معاونت علمی و اینا هست، که هم معاونت علمی هم البته یه نهادی هست که خیلی به تولید کننده ها مخصوصا حوزه دانش بنیان کمک میکنن، اینها هم از اون ور از اون طریق میتونن اقدام کنن. جدای از اون ما هم مکاتبه میکنیم، یعنی هر کی از شرکت ها به ما هم مراجعه کرده، با اینکه خب ما منابع مالی به ذات بهداشت نداره که بخواد تسهیلات بده، ولی میتونه توصیه کنه، ما توصیه لازم رو کردیم، مکاتبه با معاونت علمی کردیم، با وزارت سمت کردیم، و هر صندوقی که خودشون نیاز داشته ما هم اونهایی که از ما پروانه دارن و تاییدیه‌های کیفی گرفتن، نه شرکتی که اصلا مجوزی نگرفته، برای تولید کننده‌هایی که ما تاییدشون کردیم از ما مجوزهای لازم رو گرفتن، اونها رو ما توصیه می‌کنیم که بهشون تسهیل بدن. بله، بحث سرمایه درگردش خیلی اهمیت داره. مهمترین کمکی که وزارت بهداشت می‌تونه بکنه، اخیراً ما دنبال اوراق گام هستیم، داریم مذاکره میکنیم که یه سری اوراق گام هم بابت در واقع رفع نقدینگی، مشکل نقدینگی شرکت‌های تولید کننده در اختیارشون بذاریم که سازوکارش انشالله داره نهایی میشه، اونم انشالله در واقع نهایی بشه حتما اعلام میکنیم. که
این منابع مالی که فرمودید 200 میلیون دلار، آیا به مرحله رسیده که تولید کننده ها برن ازش استفاده؟
بله، اعلام هم کردیم و شرکت ها میتونن به بانک های عاملشون مراجعه کنن، منتها با معرفی سازمان غذادارو است. بعد
دوباره ازشون گردش مالی اینا نمیخواد
دیگه، شرایطی که بانک‌های عامل دارن من نمیدونم،
اون چرخ باطل آخه.
نه نه، ببینید بانک‌های عامل خصوصی البته برای تولید کننده حداقل شرایطو میذارن. ببینید مثلا چیزی که میدونم اینه که مثلا اون تولید کننده باید برای اون جایی که میخواد تسهیلات خط تولید بگیره 60 درصدش پیشرفت داشته باشه، چیزی که من میدونم. یه سری شرایط دیگه‌ای داره که ابلاغ شده به بانک‌های عامل، اونهایی که اون شرایطو دارن میرن و از این تسهیلات استفاده میکنن. تسهیلات دیگه هم گذاشتیم، مثلا خب خیلی از اینها میتونن برن از اون تسهیلات مثلا 120 روزه استفاده کنن. 120 روزه اینه که اینها میرن در واقع حواله شون رو بانک مرکزی انجام میده به واسطه وثیقه اینایی که میذارن، 120 روزه بعد اون ریالش رو تامین میکنن. اینا شرایطی است که ما فراهم کردیم عزیزانمون بتونن استفاده.
آقای دکتر صبحانی، شما یه کوتاه به ما بگید، شما موفق شدید از این تسهیلات استفاده بکنید به عنوان تولید کننده؟
اتفاقا بیرون استودیو داشتیم با آقای دکتر مهدوی صحبت میکردیم. حالا درسته، ببینید یه سری بخشنامه میاد،
یه آره یا نه بگیر انصافا تونستید
حقیقت نخ مطالعه استفاده نخ
اقدام نکردن
البته ما اقدام کردیم، جای مختلفی رفتیم، منتها خب ببینید بخشنامه میره، قبلش باید بالاخره تو اون بانک عامل، بانک عامل هم همراهی بکنه.
بله،
وقتی که شما میرید بانک عامل، مثلا آقای دکتر میفرماید بله نزدیک 200 میلیون دلار مثلا برای حوزه حالا چه زیرساخت چه مواد اولیه برنامه‌ریزی شده، منتها شما میرید بانک عامل، بانک عامل میگه که خیلی خوب، حالا منهای همون معدل حساب و نمیدونم اینا، میگه اول شما بیا این بخش شما اول که ابلاغ نشده. حالا ما خیلی موارد من میتونم مستند
کنم برای جلسه
میپرسم، ممکن بعضی بانک هنوز به ما اعلام نشده. بعد ما که خیلی از این شرکت های تولید کننده توی شهرستان ها هستن، مجبوره با بانک شعبه شهرستانش کار کنه. خب این که نمیدونه بانک مثلا فرد دفتر مرکزیش تو تهران چه تصمیمی گرفته، با سازمان قضا و دارو چه توافقی کرده، تا از دفتر مرکزی این بخش شما برسه به اون شعبه شهرستانی که اون شرکت داره باهاش کار میکنه، ببینید چه پروسه زمانی است. خب مراجعه میکنی، باید بری از بالا، از دوباره یه حلقه یه زنجیره دیگر از بالا شروع کنیم، موافقت ها رو بگیری تا بخوای بیای پایین. یعنی عملا باز میخوره به یه مرور زمانی که یا انقدر خسته میشی که میگی ولش کن بذار کنار،
یا تا اون موقع بخش از مطالباتتون وصول شده میرید خودتون کار انجام میدید.
به هر حال ببینید بخش با توجه این نوسان، من الان در 3 سال تقریبا 3 ساله که در این شرکت به عنوان مدیر عامل کار میکنم. از 3 سال از ارز 4200 شروع کردیم تا اخیراً که به 65 تومن بعضی کالاهامون رو داریم با 65 تومن تامین میکنیم. یعنی ببینید این مابود تفاوت چقدر سرمایه در گردش میخواد برای شرکت. بعد با این قیمت گذاری دستوری که به ما میگن شما بیشتر از 17% حق سود نداری، خب تو کشوری که تورم بالای 30% داره 40% داره، خب من چطور میتونم با 17% سود هم سرمایه در گردشمو تامین کنم هم به فکر صادرات باشم؟ خب همین تولید داخلم هم داره، ای انبارامو دارم کوچیک‌تر میکنم، ای میزان مواد اولیه‌مو دارم کمتر میکنم که بتونم همین کالاهامو همین وضع موجود حفظ کنم. خب آیا من میتونم به فکر افزایش تولید باشم، مازاد تولید بر نیاز داخل باشم که بتونم صادرات کنم؟
بله فکر میکنم همکارانم هم یک بخشی رو آماده کردن که همکارمون آقای امیر حسین حسین تبار این بخش رو زحمت تهیه‌اش رو داشتن، با هم بشنویم و بعد همچنان در خدمتتون هستیم.
سهم ناچیز ایران در بازار جهانی تجهیزات پزشکی. بررسی گزارش اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد روسیه به عنوان سومین مقصد صادراتی داروهای ایرانی در سال 2022 شناخته شده و سهم ایران در بازار جهانی تجهیزات پزشکی ناچیز و حدود 0% است. گزارش جدید معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران تحت عنوان شناسایی ظرفیت‌های صادراتی ایران برای صادرات دارو و تجهیزات پزشکی به روسیه نشان می‌دهد کل واردات داروها در سال 1402 به 2.3 میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال قبل کاهش ارزش 13.64% و کاهش مقداری 66.44% داشته است. کل صادرات داروها در سال 1402 به 170 میلیون دلار رسید که کاهش 4.54% در وزن و افزایش 10.6% در ارزش دلاری نسبت به سال قبل داشته است. در این میان سهم واردات شرکت‌های دارویی از کل واردات کشور حدود 32% از وزن و 3.55% از ارزش دلاری بوده و سهم صادرات شرکت‌ها از کل صادرات کشور حدود 0.06% از وزن و 34% از ارزش دلاری بوده است. تولیدات داخلی به وضوح نمی توانند نیازهای بازار داخلی را برآورده کنند یا شاید محصولات ایرانی در بازارهای جهانی امکان رقابت کافی را ندارند. با توجه به این وضعیت، شرکت‌های ایرانی باید به بازارهای نیازمند محصولاتی با مزیت رقابتی مختص خود وارد شوند. رتبه 104 جهانی ایران در صادرات تجهیزات پزشکی نیز نشانگر ناتوانی رقابت در این بازار است. تولید کنندگان ایرانی نیاز دارند با سرمایه گذاری در تکنولوژی‌های پیشرفته و ارائه محصولات با کیفیت بالا موقعیت رقابتی خود را تقویت کنند. با این وجود نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که صادرکنندگان ایرانی محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی با توجه به کیفیت بالای محصولات، قیمت رقابتی، نیروی کار متخصص و البته تجربه در صادرات می‌توانند سهم قابل توجهی در بازار محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی روسیه به دست آورند. اما چالش‌های نظیر کمبود سرمایه شرکت‌های ایرانی، پیچیدگی‌های صادراتی، تحریم‌ها، ضعف در دیپلماسی صادرات و بدهی‌های معوقه از سوی مراکز دولتی ایرانی به تولیدکنندگان ایرانی توانایی رقابت صادرکنندگان ایرانی در بازارهای بین‌المللی را محدود کرده است.
بله یک گزارش رو هم شنیدیم با توجه به موضوع برنامه سهم ناچیز ایران در صادرات تجهیزات پزشکی و ظرفیت و چالش‌های صادراتی این حوزه که همچنان با برنامه نوسان در خدمت شما هستیم. فکر می‌کنم ارتباط تلفنیمون هم برقرار شده با آقای مهندس عبدالرضا یعقوب‌زاده تاری، ایشون رئیس هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران هستند. آقای یعقوب‌زاده اگر صدای منو دارین سلام، وقت شما بخیر.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
درود به شما. حالا با توجه به اینکه با اواخر برنامه هم رسیدیم، اگر که کوتاه بفرمایید از نگاه شما مهمترین چالش در حوزه صادرات چی هست در صنعت تجهیزات پزشکی، ممنون میشم.
بله، در مورد صادرات که فرمودید، سهم ناچیز داره صادرات، در واقع میوه تولیده. شما از یه درختی که ضعیفه و در واقع به موقع بهش کود و آب داده نشده و توی فضای ناسالم در واقع روش کرده، توقع میوه نمید داشته باشید. شکلتی که تو ایران در گریبان در واقع مشکلات ارضی و واردات مواد اولیه و همین صحبتی که دوستان کردن
به.
و مشکلات جدید قطعی برق و گاز و اینها هستن، بعد شما ازشون توقع دارید تو بازار بین‌المللی هم برن بجنگن، در صورتی که تو بازار بین‌المللی باز دوباره ما در واقع یه مشکلاتی داریم که بقیه شرکت ها ندارن، اونم مشکلات تحریمه. الان اگه کسی بخواد دستکش رو صادر بکنه، خیلی از ما مجبور شدیم بریم دفاتری یا مراکزی تو کشورهای دیگه بزنیم با اون رسیم اونجا ریورند بشه به اسم اون کشور از اونجا صادر بشه. خود این دوباره یه هزینه مضاعف روی دستگاه میاره.
بله،
روی شما میاره. برای انتظار خیلی در واقع شروع بگم ناجوان مردان نگه که در اون از تو سنده اون انتظار صادرات داشته باشیم. در همین شرایط هم ما صادرات داریم 20 میلیون دلار، ولی خب اگه این مشکلات داخلی خارجی نبود قطعا این اهداف خیلی بیشتر میشد. و نکته که من اضافه بکنم که دوستان اضافه نکردن به مشکلات، اون این که مشکلاتی که حالا همه جنرال همه شرکتات و همه صنایع ایران دارن، مثل ارز و نقدینگی اینها، یه طرف ما دو تا سه مشکل داریم که فقط خاص تجهیزات پزشکیه، اونم یا بیشتر خاص تجهیزات پزشکیه. مثل ارز 420 شما چیزی نمی‌تونید توقع داشته باشید از شرکتی که تولید کننده سمک هستش بتونه سمک بسازه بفروشه رقابتی، در حالی که شما سمک خارجی رو ارز 420 وارد کردید زیر 1 میلیون تومان.
بله،
سمکی که مثلا 100 دلاره بعد مثلا با کف 10 میلیون قیمت گذاری بشه، قیمت مصرف کنندهش وقتی با ارزش 200 مثلا 200 دلارش رو خودشون دارن میدن زیر 1 میلیون تومان، خب قاعدتا تولید کنندهش باید بره بشینه تا این تموم بشه دیگه، ارزش 420 تموم بشه. 5 سال 3 سال ما داریم یه انقدر فشار میاریم که حالا اگه خدا بخواد انسان دیگه قرار سال آخر ارزش 420 باشه. 2 سال میگن ما به محصولات مشابه تو داخل داره ارزش میدن، ولی متاسفانه باز هم میدن به بهانه که حالا این اون کیفیت نداره، این تامین نداره. مضاف بر این قضیه یه سری شرکت دولتی هم داریم که در واقع اینا هم از این جهت دیگه افتادن به جون شرکت خصوصی و یه رقابت ناسالمی ایجاد کردن با توجه به پتانسیلی که شرکت دولتی دارن، چه در حوزه واردات چه در حوزه قضیه پتانسیل اقتصادی و دارایی که دارن، اینها بالا شدن خود بالا خود برای بخش خصوصی شدن.
بله،
ما از دولت دیدیم که خب مشکلات جنرال که نمیتونه حل کنه، مثل برق و گاز و اینا که خب مشکل کلی کشور دیگه دارن حل میکنن، حالا حل بکنن، ولی حداقل این مشکلات خاص به سر 420 و رقابت دولتی ها و یا اینکه اصلا تعرفه، مثلا چند تا سال الان تعرفه همه محصولات وارداتی در جدیش رو صفر کردن، حد تجمیع عوارض هم صفر کردن، یعنی واردات ما واسه شد نه تنها حد سوبسیدی میدیم بلکه تعرفه واردات هم صفر کردیم. خب یعنی چی؟ یعنی شما بر آزادترین بندر آزاد دنیا تو دبی هم شما بخوای یه جنس وارد بکنی ولو تجربه پزشکی و 5% تعرفه بدید، تو ایران ما 0% تعرفه وارد میشه. گذشته از اینکه حتی اگر از نیمایی هم بش کنیم ما 30% به سوبسید داریم، یعنی فرض کنید یه محصولی شما حتی از نیمایی نه از طرف 28 هم بگید، در واقع 30% به شما سوبسید دادیم، میای تعرفه هم صفر میکنید، بعد میگید تولید کننده با این بجنگ کیفیت رو ببر بالا، سی بگیر استاندارد بگیر، توی شرایط تحریم صادرم بکن. خیلی جدی ناجوان مردانه.
خیلی از شما ممنونم، با توجه اینکه زمان برنامه رو به اتمام هست از شما تشکر میکنم. آقای مهندس عبدالرضا یعقوب زاده تاریخ، شما رو به خدا میسپارم.
متشکرم.
سلامت باشید. ایشون رئیس هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان تجهیزات پزشکی ایران هستند. آقای دکتر مهدوی، شما در حد 1 دقیقه اگر نکته باقی مونده بفرمایید.
بله، عرض بزرگتون، من نکته آقای یعقوب زاده رو میخواستم اشاره کنم، البته گذاشتم در ادامه، بس خیلی ممنونم ازشون، نکته خیلی مهمیه. ببینید ما ارزهای متنوع داریم، آقای دکتر سبحانیان هم اشاره کردن، و چاره ای هم نداریم. وظیفه وزارت بهداشت تأمین بازار فرآورده سلامت محور با قیمت مناسب برای در واقع بیماران هستش. بالاخره ابزارهای محدودی هم داره برای این کار. ابزارهای ما را هم ما تعیین نمی کنیم، دولت و سازمان برنامه بودجه و بانک مرکزی و در واقع نهادهای از این دست برای ما مشخص میکنن.
درست.
بحث پیشنهادی که ایشون دادن برای درسته، خیلی از کالاهایی که کمبود هست و ما تولید کنندگانمون نیازمون رو تامین نمیکنن، خب باید واردات بکنیم. واردات اون کالا برای اینکه به قیمت مناسب دست مراکز و بیمارا برسه، مجبوریم ارز در واقع سوبسیدار یا یارانه‌ای ارز ترجیب در واقع تامین بشه. راهی که هست یا اینکه به همون تولید کنندگان هم ما، چون اونها دارن با برق بالاخره شبکه برق و هزینه‌ای که برای برق و موارد دیگه از نیازهاشون دارن از داخل تامین کنن با هزینه‌های بالاتر، اینها میتونیم یارانه بدیم به همون نسبتی که به واردات مشابهش داریم یارانه میدیم، یا اینکه ارز 4200 یا ارز اگر هست میشه یارانش مستقیم بره به جیب بیماری. صحبتایی است که داره میشه و ان شاءالله که بتونیم که این مسائل رو پیش پای تولید کنندگان رفع بکنیم.
آقای دکتر صبحانی خیلی کوتاه جمع‌بندی شما هم داشتن.
ببینید در حوزه صادرات باید بزرگ فکر کرد و بزرگ عمل کرد. شما الان شرکت‌های عمده صادراتی کشورهای دیگه، چه اروپایی چه آسیای شرقی، چین، هند، شرکت‌های بزرگی هستن. یعنی یه شرکت زیرپله‌ای یا یه شرکت نمیدونم اسمشو بذاریم مثلا بنگاه زودبازه، اینا نمیتونن در حوزه این خیلی بتونه هنر کنه، خودشو بتونه حفظ کنه. ما متأسفانه همون بلایی که اصلاحات ارضی سر کشاورزیمون آورد، الان با بعضی سیاست‌گذاری‌های غلط داریم سر صنایع عمومی می‌ریم.
بله خیلی ممنون.
ما صنایع بزرگو داریم به کوچیک تقسیم می‌کنیم، بعد این صنایع کوچیک انتظار داریم حالا صادرات هم.
تشکر از شما. ممنون از مخاطبین عزیز که شنونده برنامه امروز نوسان هم بودن. هر جا هستین شما رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدارتون.
زنده از بی بی سی در لندن. این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
اینجا ببینید اوایل ماه اکتبر
روایت رنگ ها
کافیه کمی دلهوره داشته باشید، یکم ترس و نگرانی از این که چه پیش خواهد آمد. آن وقت است که در کلاس نه چیزی از درس میفهمیم، نه اصلا ذهنمان در کلاس میماند. انسان وقتی دلهوره میگیرد تصمیم گیریش هم مشکل میشود. به همین دلیل است که این شیوه در رسانه های بیگانه کاربرد زیادی پیدا کرده که اصطلاحاً به آن دلهوره مداوم، تصمیم گیری ناقص میگویند. دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی توضیح میدهد.
میگن اگر میخواهید تصمیم های ناشی از تراکنش اطلاعات و تحلیل ها ناقص صورت بگیره، باید ذهن مخاطب یا تحلیلگر یا دریافت کننده رو کاملا ببرید به سمت استرس و دلهوره مداوم. دلهوره مداوم و استرس مداوم یه مقدار وسواس هم ایجاد میکنه و میاره. برای همین وقتی که شما دلهوره مدام دارید نسبت به یک مسئله ای، تصمیم گیریتون همه فاکتورها رو نمیتونید در نظر بگیرید، چون دلهوره معمولا دما رو تو ذهن میبره بالا، مانع از دیدن تمام اطلاعات اطراف میشه. برای همین وقتی میخواد تصمیم گیری صورت بگیره، بر اساس اون دمای بالا دلهوره مستمر مدام ایجاد شده و نهایتا ندیدن بخش قابل توجهی از فکت‌ها و محورهای نشأت گرفته از اون رویداد توسط مثال مردم مدام دلهوره قطعی برق یا آب رو داشته باشند. وقتی دلهوره قطعی آب رو دارند، میرن آب ذخیره میکنن، افزایش دو برابر میشه، تصمیم گیری ناقص دیگه. یا وقتی دلهوره برق داشته باشی، طرف میاد میگه آقا شما که برق داره 7-800 میره، بیا ارزم بود مثلا از این ذخیره کننده های برق کلا برداری میزنه میره.
به راحتی میتوان این شگرد را در رسانه های بیگانه پیدا کرد، وقتی یک مشکل را به یک پدیده بحرانزا تبدیل میکنند.
شعارهایی که برای سفره‌هایی که هر روز کوچکتر می‌شوند نان نمی‌شود.
صدای بند آمدن نفس آب در بسیاری از شهرهای ایران به گوش می رسد. این روزها کم آبی و آب بی کیفیت صفی دیگر را به صفهای مردم ایران افزوده است.
اما الان ریشه خشک اینقدر ضعیف و خراب شده که حتی نمیشه دروش کرد.
یا اینجا که ابهام در آینده را به یک نگرانی تبدیل می کنند.
صندوق ذخیره روپیه ایران در هند ته کشیده و حالا دیگر حتی از هند هم نمی توان برنج و چای وارد.